Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed.
Celeseye sevvome baz erbeyin. İnşallah şuru mükunim. Esselamu aleyki ya Aba Abdillah. Ve alel arvahı illeti hellet bifinaik. Mene gel ecaz ebedi diye ماجرایی رو تعریف کنم. تو همین مثلا روزها آدم مواجه میشه توی مسائلی که مربوط به اربعینه، تو همین مقدماتش هم صحنه های جالب توجهی داره اتفاق میفته. توی در دنیایی که به تعبیری انسان گرگ انسانه و کف شهر رو در فضای روزمره آدم ها مترصدن که به کوچکترین بهانه یقه هم دیگه رو بگیرن، یه نموده روشنش تو رانندگیه دیگه. تقریبا مثلا هیچ کسی مجالی برای دیگری قائل نیست. حالا برای آن سری تعریف میکردم، حتی با دست داشتم مثلا امیر حد خودی ما که متوجه این ماجرایی مکایی مثلا راجبش تذکری میدیم به خودمون و دیگران، نه پشت فرمون که هستیم مجالمون مجال حق دادنه به خودمون و تقابل با دیگریست. داشتم میرفتم مسجد، بعد حتی در این حد که مثلا ماشین از بغلی ما رد میشد میخواست که رابش بدیم، اون با دستش دعوا میکرد، ما با دستمون جواب میدادیم. اینقدر مثلا رفتم توی بانک برای عرض اربعینی، یه خواهری مثلا کمکش کردیم بله با اینا رو میخواست نصب بکنه و یه جا ما یه راهنمایی غلط بهش دادیم که بعد هم رسیدیم به شما. از بانک هم اومدم بیرون و شاید مثلا 2-3 کیلومتر هم رفته بودم، یه لحظه گفتم بذار چک کنم این که ما به این بند خدا گفتیم و ناامیدش کردیم درست گفتیم یا غلط گفتیم. دیدم نه غلط گفتم. 99% مطمئن بودم که رفته دیگه، تو بانک نمونده، ولی نتونستم بر نگردم. یعنی برگشتم و به اون بند خدا نرسیدم و رفته بود، ولی حالم حال این بود که نه کاری درستی انجام دادم. حالا غرضم اینه که ماهایی که در زندگی روزمره در شهر یک ثانیه در حدی که یه راه برای دیگری باز کنیم مثلا مجال نمیتونیم بدیم، توی اون صحنه این که صحنه مقدمه این حضور اربعینی نیست، حتی اونجایی که امیدی نداری که بتونی کمک بکنی، چه بسا یک ساعت هم مثلا وقت بگذاری. یا باز تو همون مسئله عرض اربعینی، خب یا این مقدماتی که داره فراهم میشه، کاری که مثلا دولت و نظام و مسئولین و نیروی انتظامی و اینها دارن میکنن، به معنی واقعی کلمه یه عبوری از بوروکراسی و زد و بندهای اداری اتفاق افتاده و همه مترصدن که کار زائر را بندازن. مثلا بانک شما ساعت‌ها چه بسا باید میرفتی اونجا شماره میگرفتی و بعد هم کارمنده شما طلبکار، شما هم از کارمنده طلبکار. حالا اونجایی که ما رفتیم نمیدونم همه جا اینجور هست یا نه، که ظاهرا همه جا اینجوره، توی همه شعب یکی نشسته دم در منتظر که اینایی که عرض اربعینی سفارش دادن برن. مثلا ما تا وارد شدیم دم در نشسته بود آقا برای عرض اومدی بیا اینجا، خودش خبر میکرد کارو انجام میداد 10 دقیقه 15 دقیقه. یا حالا این اتفاقی که برای مثلا گذرنامه ها افتاده، مثلا ایشون تعریف کرد که گذرنامش رو مثلا اون کسی که باید صادر میکرده یا پیشش بوده گذرنامه رو گم کرده، به جبران اینکه گذرنامه گم شده خودش این گذرنامه زیارتی رو صادر کرده و گفت من خودم میرسونم در خونه شما. خب این یه اتفاق عجیبیه دیگه، این که ما ها گرفتار این فضای بوروکراسی توی سیستم اجراییمون شدیم تو دنیا. این اتفاق اربعینی حتی انگار راه بیرون رفتن از این گرفتاری رو هم یه جوری جلوی ما گذاشته. نه همچنان داریم با ساختار و سازمان و اداره کار میکنیم، ولی ساختار و سازمان همونجا آمادگیه که هن یه حضور دیگری در صحنه داره. شبانه روز دارن در چالین رو انسانیوندگان خدا کار میکنن و طلبکار کسی هم نیستن. آره، این که شما میفرمایید که یه اجرای دیگری که هن نامده تو صحنه، یه اتفاق آخر زمانی که پناه انسان میشه و در این پناه ما میتونیم از این به بعد، حتی اگر قراره که کار جهادی من بعد مثلا جلوی ما باشه توی سیستم اداری و اجرایمون، از این جنس کار اربعی نیست که همه خودشون رو موظف میدونن، نه موظف بل اجبار اجتماعی، نه به معنی انسانی، همه دارن تمهید این ماجرا رو فراهم میکنن تا برسد به اون ایثار و نثاری که توی نقطه اوجش رو در میزبانی ملت عراق نسبت به ایران میبینیم. حالا این چیزی که توجه خودم رو جلب کرده بود رو عرض کردم. تو چند خوندی؟ شماره 17. انسان آخر الزمانی. انسان آخر الزمانی انسانی است که با عالی ترین حضور در تاریخ خود ایستاده است. گویا ذات جدیدی از انسان است که نه گرفتار زمین است و نه آنچنان آسمانی است که زندگی زمینی را رها کرده. نه، انسانی است به وسعت حضور در زمین و آسمان و در رخداد اخیر اربعین حاضر شده تا خود را بیشتر احساس کند و بقیه هم سفران را، اعم از خادم و زوار که هنوز در دیروز خود حاضرند، متذکر حضور امروزین و جهانیشان بکند و آینده‌ای که در پیش است.
این آیت داشتیم که دو تا نکته اینجا هست که مسئله بشر امروز است، و یکیش همین که باید خودش بیشتر در خودش حاضر کند. ما رو این خیلی تأکید داریم. نکته دومم این که گویا یه رسالتی به عهدمونه که مثلا شما میشه بگون 50% خودام اصلا از این جنس که میخوان در یه آینده حاضر باشند و از این جنس نیست از نظر اراده اولیه و باطنش، ولی انگار این که ایرانی ها میرن اونجا تا حدی اینا جلو اینها میگشاید که بیش از این که میخواید یه وظیفه دینی خوبی انجام بدید، یه حضور تاریخی هم درش متذکر میشد شد. بیشتر قصد ما از این متن همین بود که هم خود را بیشتر احساس کنن، چون حالا بعدن بیشتر از اینا خود متذکر میشین که بشر امروز تو شماره بعدی بیشتر شاید این روشن بشه که معیاری برای بودن میخواد و وقتی است که دیگه هیچ معیاری نداره الا اینکه فقط خودش داشته باشه. حالا دیگه نیمه وقت حالا اونجا دوباره حرف میاره خودش هم فقط عذر میخوام من اینه همجا مقدمتن تکرار کنم ولی خوب روش باید فکر، خودش هم فقط دوتا خوده، هیچی دیگه نیست، یه خودی که نسبت خودش است با خالقش که ربه، یه نسبتی هم با توحید خداست، نه با خالقش، نه با ربش. نید شما در ذات خودتون خب میدونید که شما امکان، به قول بزرگانمون شما ذاتتون عین امکانتونه، امکانم فقط اونیه که شما اید، امکان ذاتیه، هر ممکن رو وجوده. پس خدا فقط خالق شماست، خالق بقیه معنی نمیدید آخه به من چه، من فقط هستم امکان است. بنابراین به اعتبار خالق دون خدا خداست، و خالق به اعتبار اینکه ربم هست، یعنی امکانای دیگر دونا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این ثم هداش هم ربوبیتش میاره. پس در واقع شما یه خدا دارید که خدای شماست که خالق و رب است. به اعتبار چی؟ به اعتبار هست دون. نه هست دون داد دیگه، خالق بود آدم ها به آدم میده. پس یه هستی دارید که این هستی است که هیچ چیزی رو نمیشه جاش گذاشت. این بنیان است، هیچ چیزی رو نمیشه تبدیل باش کرد. حالا بعدن بیشتر میتونیم روش بمونیم. دو، از اون برم، حالا این خدا در این که خالق شماست، به عنوان این که بگو هست بی نهایت هست، اما که الله بهم گید از هست خودتون نسبت به خدا متوجه هست خدا میشید، در خدا نه دیگه در خودتون، این میشه توحید. پس ما دو تا چیز داریم، ما یه خدا داریم یه توحید داریم. خدا اونیست که مال ماست، میشه خالق ما رب ما. توحید یعنی چه؟ این که اوست که در بیکرانگی هستیست، درسته به اعتبار خدای ما هست، ولی به اعتبار خدای شما توحید نیست، به اعتبار خودش توحید است. اون وقت این دوتا چیزی است که هیچ مبدلی ندارید. شما هر چیزی را بیارید، شریعت حضرت عیسی علیه السلام یاد مبدل داره، میشه شریعت محمد صلی الله علیه. یعنی دو تا چیزی است که اینا را هیچ کاریش نمیشه کرد. این اینجاست که ما میگم به اینجا دارد میرسد بشر که بحث این شد تا خود را بیشتر احساس کند. این کدوم شد؟ این خدای خودش شد. دومیش چی شد؟ توحید شد. تا متذکر حضور امروزین و جهانی شدنش بشه که آینده هست دیگه. این آینده به اعتبار حضور بیشتر خدا در عالم است که البته ابهام دارد، باید روشن بشه. ببخش، اما هر وقت خواستیم رو این باید بمونیم. اینم که شاید ما اون زمان خوب اینا تبیین نمی کردیم، وقتی می گفتیم خدا عین حیات هست، متذکره این نمی شدیم که عین حیات به خدای خدا عین حیات است نسبت به ما. اما خدا به اعتبار عین وجود خدای ما نیست دیگه، توحید است. یعنی اگه خواستین صدرا را کامل کنید، تذکری هم بود یکی از این جلسه همینجا شد که وقتی میگیم خدا عین وجود است به اعتبار توحیدش میتونه، نه اینکه خدا که عین وجود از خداست، عین وجود خدا به معنایی که شما مخلوقشید و او خالق شماست اینجا نیست. حالا چرا اینا را باید بعد بمونید؟ چون خطره این که بی خدا بشیم و وقت تو توحید صدرایی پیش میاد. چون میگون که خب یه بی کرانه ای چه ربطی به من داره؟ نه، بی کرانه ایست نسبت به عالم، خالق و رب است نسبت به شما، و هر دوشم توی مکتب صدرایی حاضر است. و حالا یه وقتی باید بیشتر صحبت کنیم، جاش باید صحبت کنیم.
تو فرازه دعای عرفه حضرت امام حسین که این تطورات الانوار و
بله
تطورات انه مراده که منی، همش این منم، یعنی هیچی غیر من نیست، یعنی اینگه واقعی کار ندارم. انگار اول صحبت که متن میگه بشر آخر الزمانی، من بیشتر با متن احساس من بود که جهان میانه دو جهان، اگه بخواد یه حکمت این حضور چه حکمتی باید باشه، آدم اینگاه با یک چیز خودش توش بتونه لمس کنه. بین یه موقع است ما به این نفر مثلا بچه همون بگیم که مثلا دایی تا نگاه کن، عمو تا نگاه کن، ببین کجا رفته. خب حق دارد به من بگید که به من چه. من برای بچه ها گفتم، ما به بچه یکی از بچه همون در مورد گفتیم که تو برای خودت یک کسی جلوت باشه که بهش نگاه کنی. گفت که مثلا حاج قاسم باشه. گفتیم که آره حاج قاسم، بهش نگاه کنی که بهش بری جلو. گفت حاج قاسم خودش بود، من میخوام خودم بشم.
بله.
و این بچه یه دفعه ما را یه دفعه گفت من میخوام خودم حاج قاسم بشم، همه خوبی حاج قاسم هم داشته باشم، خوبی بالاترم داشته باشم. این که یه چیز دیگه ای این خواد خودش دیگه مسئله باشه. خب حالا از این طرف انگار و این جنس یه نمت حضوریه که شخص میتونی با خودش در میون بذاری. یعنی میگیم آقا همونطور که مثلا میگیم که یه نفر میبینی میگیم آقا تو این کار کردی، این چی بود که تو این کار کردی؟ انگار جاییه که تو دل اربعین تنها جاییه که میتونیم هم زمینی بودن و هم قدسی بودن را در عین هم دیگه، و انگار همون جهان میانه دو جهانش، یا بگو تبدن نوین اسلامی، انگار میشه اینجا باهاش با اون نسبتی که من انسان در میون بذاری میتونه نگار بیاد به صحنه، نه انتزاعیه به معنی انتزاعیست، نه چیزی بیرون از خودشه، در نسبت خودشه، انگار خود این حضور تو اربعین ظرفی رو باز میکنه که انسان ها به وسعتی بالاتر از اون چیزی که میتونن باشند و بهش توجه کنن. خود آدم ها که اونجا هستن میگن ما تو غیر اربعین این نیستیم، تو اربعین یه چیز دیگه ایم. این چیه که میگه خود بند خدا هم گفت که اخویمون نمیگم، گفت که یکی از این عراقی ها داشت ماساژ میداد، ایران یه گوشیش زنگ خورد، گوشیشه برداشت، بعد تو گوشی که بعد گفت فهمیدم که اینجوری بازش سوال که کجایی، بعد ببخشید در گفت یه سگ عربی دارد مشت و مالمو میدهد. بعد میگه با عربی ازش سوال کردم که خواستم هم فضا رو عوض کنم و شو کنم عربی اختی خوش بش کردن، و بعد ازش سوال کردم زبونای دیگه میدونی، گفت میخوای بگی فلانی چی گفت، یعنی فهمیدم، خوبم فهمیدم اگه غیر اربعین بود، غیر ظاهر امام حسین بود میکشتمش. اما به حرمت امام حسین من نمیتونم، بازم صد تا بدتر از این فوشم بده میمونم. این چه ظرفیتی است که از انسان در طلوع میکنه که میتونه بودی را در خودش رو با یه نفر دیگه یگانه ببیند؟
بله.
یعنی ما اتفاقا یه جایی که خیلی یه نفر رو دوستش داریم، اگه یه چیزی بگید میتونیم راحت بگذاریم. یعنی اینقدر در یگانگی با امام حسین و زائر امام حسین قرار گرفتیم که الان خودمون است و نمیتونیم، ناراحت نمیشیم. و این کار عالی ترین بودن انسان آخر الزمانی که تا میگه بشر آخر الزمانی متذکر نکته است، به نظرم نکته ظریف.
نه اینا باید خیلی جدی بگیریم، بازم جا بحث داره. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته ای حالا شاید بیشتر سواله، عرض میکنم شدم به این فکر کنم که این انسان آخر زمانی آیا به معنا اون نهایت بگیم هدف خلقت انسان نبود؟ یعنی چون یه موقعی ما مسئله حضور انسان روی زمین رو میبینیم که به هر حال یه مسیر رو طی میکنه به غایت خودش که بهشت هست برسه، اما شاید از یه منظر دیگه اگه بهش نگاه بکنیم اینه که گویا اصلا انسان خلق شده بود برای یک چون این صحنه ای، انگار همه چیزی که انسان پیدا میکنه در این به اصطلاح حضور آخر الزمانیه، یعنی حتی انگار مسئله بهشت نیست. حالا نمیدونم در واقع چجور میشه، شاید بگیم مثلا اون مقام خلیفت اللهیه که انگار دیگه مسئله نیست که ما داریم یک طی طریقی روی زمین میکنیم تا آماده بهشت بشیم، انگار مسئله این بوده که چه راهی رو میشه طی کرد که انسان این مقام خلیفت الله یا همین حضور آخر الزمانی رو به تعبیری پیدا بکنه. انگار از همین جهت هم هست که وقتی حالا به مثلا شهدا آدم نگاه میکنه، انگار اینها بیشتر اون شوق حضور در نسبت با عالم بقیت اللهی مسئله شونه تا اینکه خب ما آدمای خوبی بشیم که بریم بهشت. انگار که در یک چون این تمنایی هن، حالا حتی توی خود شعارهایی هم که توی انقلاب هست که یه جورایی انگار میخوان این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی مثلا متصل بشه و اون نحوه از حضور رو انگار غایت خودشون میدونن. یعنی اگر که در راه مثلا بگیم احیای دین در دنیای امروز دارن تلاش میکنن، مسئلهشون این نیست که انسان ها برن به بهشت، مسئله اینه که چگونه این در واقع حضور انسان بر روی زمین در اون نسبت بقیت اللهی قرار میگیره و این یه چیزی ما برای شاید اصلا بهشت باشه، نمیدونم ما برای بهشت و جهنم باشه، نمیدونم وقت اینجا بهشت و جهنم چی میشه.
آرایش میکنن که سلمان بیاد سلمانم نمیاد. در این دیگه تو روایت دیگه هر شب جمعه ما خود را آباده بکنیم که سلمان بهش گله میکنه دیگه. سلمان ما آنچنان ذیل وجود حضرت ابو عبدالله هستیم که اصلا نمیتونیم دل بکنیم. این روایت خوبیه.
بله این ارزم اینه که انگار به این معنا خب اربعین یک بازخوانی تو نسبت ما با دینه، یعنی انگار چیزی پیش میاد که انسان دیگه در آرزوی بهشت نیست. و خب حالا این انسانی که در آرزوی بهشت نیست، اون چیزی که حالا فرض کنید که بگیم حالا فریبی که نیچه هم ازش حرف میزنه که در واقع قدیسان فریب میدن ما رو، دیگه انگار از فریب اون قدیسان هم آزاد میشه. یعنی انگار دیگه کسی نمیتونه بهش بگه بیا این کار رو انجام بده تا بری بهشت، چون دیگه انگار بهشت نمیخواد. و گویا مثلا تو نسبت با اربعین میشه گفت یه حضوریه که دیگه اون طرفش هیچی نیست که کسی چیزی بخواد بگید خب حالا. و این عرض کردم به نحوه حضوری وقتی اتفاق میفته انگار دیگه یه به دنباله بگم زبان دیگری از دین میگرده. یعنی دیگه اون زبان رسمی نمیتونه حرفی داشته باشه و انگار که نمیدونم اینجوری حالا طوری بگیم، حالا بخوایم خود با خود نیچه بگیم، انگار اون زبان دروغی که هست اون آشکار میشه بر انسان که انگار این اون حرف نیست. یعنی این اون چیزی نیست که انسان به دنبالشه، چون در اون زبان قدیسان همون شیطان هست که معلمه. یعنی انگار در نهایت این شیطانه که راهبری این مقدسی رو داره. و گویا انسان با این حضور اربعینیه عرض کردم یه زبان دیگه ای رو انتظار میکشه که اون زبان فقط تذکره به یک عهد آخر الزمانیه یا حضور در یه عالم بقیت اللهی. و حتی اگر اینجا نمیدونم از دنیا هم بره دوباره انگار در طلب این حضور خواهد موند، نمیخواد که بی نسبت با اون حضور باشه.
بله رجعت باشه.
هجده، حضور اربعینی این سالها حضوری است برای برگشت خدا به مناسبات بشری که گمان کرده دیگر زمین جای ارزش‌های آسمانی نیست. یه بار دیگه می‌خونم. حضور اربعینی این سالها حضوری است برای برگشت خدا به مناسبات بشری که گمان کرده دیگر زمین جای ارزش‌های آسمانی نیست. در این حضور است که انسان متوجه می شود باز ارزش‌های معنوی همچنان در دسترس می باشند و قابلیت معیار شدن دارند در همین دوران که دوران بی ارزش شدن ارزش هاست.
نایت دارین که من خواهش میکنم رو این یخته اصلا بیاییم رو این فکر کنیم نهایی ترین حضور چه حضور است؟ اگه دیگه یعنی جایی که دیگه بیش از این امکان ندارد که چیزی باشه. خب شما تو مبانید همون میکن توحید، خب در نسبت با خودتون نهایی تر همش مقامات، یعنی زمینه فکر رو میخواییم فراهم کنیم، نمیخوایم چیزی به هم دیگه یاد بدیم. نهایی ترین حضور چه حضوری است که دیگه این همه اون حالا به قول خودمون بودن است؟ من میگم اگر رو این فکر بکنی خب دیگه این یعنی هیچ چی دیگه معیار نیست جز همین. معیار همه چیز هاست و قابلیت معیار شدن دارد. چی باید پیش بیاد؟ بالاخره این که ارزش ها بی ارزش شدن نشون میداد که قابلیت معیار شدن در نهایی ترین حضور ندارن. حالا تو حال آقای نجات بخت اینجا خیلی نیچه‌ای شدن حقم با... یعنی همینه که فریب، یعنی این دیروز فریب
را نمیشناخ، اما امرو فریب واقعا. یعنی اگه شما امروز به اون چیزی که تا دیروز ارزش بود و باش میتونستیم بهش برید، امروز شما اگه بر اساس بهش بخواید حاضر بشید، در نهایتی که باید حاضر بشید حاضر نمیشین، در صورتی که جانتون نهایت طلب است. من همه تاکیدم رو همین یک کلمه است که رفقا فکر کنن، زیاد هم میتونیم تو خود همین متنم دنبال کنیم، این نهایی ترین نهایت ها چه نوع نهایتی است که اولا قابل تبدیل نیست که فردا عوض بشه، ثانیاً که خودش ملاک است. آیه 50 سوره جاسیه یادونه آقای موسویان باید یادشون باشه، فما بعد، تعبیر خیلی عجیبی داره، خیلی عمل ما متاسفانه حفظ نیستم، اما عجیبه واکه یه میگه، میگه بعد از اینم میشید. اگه یارین آیه سوره جاسیه وقت دونه نمیخوام بگیرم، اونجا هم پنجا بله همون نمیخوام پنج اشتباه پس میخوام فبه ای حدیثن بعد دیگه چیزی نمونده مرسلاته، پس من همین قاطی کرده. اما آیه عجیبیه که میگه که خب با تو داره صحبت میکنه که بعد از این دیگه چی پی حدیثا بگیریم پیش آمد دیگه، بعد از این دیگه چی میتونه پیش بیاد؟ یه بار تکرار کنیم و به ای حدیثه بعد خدا میگه این خدا، این خدایی یعنی شما دیگه بعد از این خدا که پیش اومده است و این ظهوراتی که داره دیگه چی مونده است؟ حدیثا بگیرین پیش آمد که هیچی نمونده است. یعنی اینقدر سیر عجیب به شما میده ها حرفی ها پیش آمد یا حرف نو حرفم اینه با که منم حالا حرفم ها میخوام ترمی اندازه بزنم که این نهایت نهایت ها که هیچ تبدیلی نمیشه، هیچ تغییر نمیکنه چیز. حالا ما تعبیرمون همین بود که نهایی ترین حضور، این نهایی ترین حضور رو اگر ما ازش غفلت کنیم، خب میدونین که تفکرمون آخرش به یه جایی متوقف میشه، به جایی این که به نهایت برسه و به بلوغ برسه متوقف میشه. ببخشید حالا روش زیاد میخوایم بمونیم که این نهایی ترین حضور چه حضوری است که فردای ما را در ازای امروزمون تقضیه میکند. اگه امروزمون به اون نهایت نظر نداشته باشیم، فردامون فردایی دیگه است که تازه دوباره ظلمات پیش میاد.
نوزده اگر خداوند یگانه ایست که هیچ مخلوقی توانایی دسترسی به او را ندارد و لیس کمثله شیء است، در تعجبم که چگونه این ناشناخته ترین موجود چگونه در مسیر اربعینی این سالها این اندازه قابل دسترس شده، در میدانهایی که ایثار به اوج خود رسیده. مگر نه آن که انسان با ایثار می‌خواهد از هر داشتنی آزاد شود تا در هیچ شدن خود را تجربه کند؟ آیا این ایثارها همان آینه خدا نیست که به ظهور آمده تا شما بیش از پیش با خدا آشنا و مأنوس شوید؟
خودتو میدونی واقعا غیر اینه، ما که غیر این نمیبینی. عجیبه که خدا دارد، خدای خودش تو ایثارها به نحو عجیب و غریبی به میدان آورده است.
ما ایثارهایی هم هست که کنده
کشنده
و عزم و برنامه ای نمیشد براش داشت. یعنی اینجوری است که شما تصمیم بگیری ایثار بکنی یا بتونی ایثار بکنی،
اون معامله هست. نمیدونم شما بسرد بلاخره این عشقه برای حاج قاسم ها در نمازشون اینا اسمش چی گذاشتین؟ جز این نیست که یه چیزی جلوتون باز شد که بیش از حد قابل تصور است اما نمیشه دستیاب بشه. بالاخره عشقا که شما اینا اینقدر تو خود عیسی رو مگه نمیبینی؟ یعنی یه جنس شد، یعنی یه پیش آمده اومد که همه عالم جلو آدم باز شد از کبرو. خب معلوم است عشقم که عشق رفتن است. خیلی عجیب.
این پیش آمد که میگید همون جنس توحید دومه که فرمودید.
بله.
یعنی خدای به توحید آمده.
به حضور خدا ما الان معنوسیم. دیگه اون خدایی که خدا الان میگم توحید ما دیگه با. من همزم تأکیدم اینه که خیلی جا عجیبی داره پیش میاد. حالا چی میشه که من به یه بنده خدا هم نگم بودم تمام مصیبتات رو آدم خوبی بود، آدم خوبی بود، خوبه. دیروز عرض کردم که بعضی های یخت خوبند، این یخت خوب به درد این تاریخ نمیخوره. این بنده خدا میخواست یخت خوب باشه، بعدش هم خب گفتم اگه خواستید اون چه که میخوای بشی باید تو ایثار خیلی وقت بگذاری، و خودش هم در واقع به همین نتیجه رسیده. این یه چیز عجیبی است که باید پیش بیاد.
حالا عرض من نه که این اوج ایثار بستر و زمینه میخواد، یعنی این طور مثال تو هم مثالی که اول زدم توی مثلا دعوای راننده های پشت فرمون با هم دیگه، خب من که توجیه هم نباید از کوره در برم، ولی تو اون بستر پشت فرمون زورم به خودم نمیرسه، هرچند من بعدش به ریش خودم میخندم. یعنی مطلقا هر وقتی که مثلا همچه صحنه پیش بیاد بعدش من به خودم میخندم، ولی حواسم هم هست که پشت فرمون نشستن یعنی این علل اصول یه زمینه ای با این حضور اربعینی پیش اومده که علل اصولش ایثاره. یعنی قاعده یه که شما بیرون ایثار باشی تاق میزنی از بقیه، از بقیه جدا میشی. جنس توحید آخر و زمانی، یا این که مثلا تو فرمایش شما و دیگر اساتید هست که توحید تاریخیست، اگر میخوای توحید رو درک کنید بزنگاه های تاریخ رو ببینید، تو بزنگاه های تاریخ خدا پیداش میشه، یا همون توجه به آیات یسأله من فی السماوات و من فی الارض. بله درسته که اینجا شاید پای طلب و تمنای مخلوق بیاد وسط در رابطه با خالق، ولی کل یومن هو وفی شأنه، اوست که به صحنه میاد به نحو تاریخی. یعنی تاریخ اینجا یعنی اون توحیدی که میفرمایید که خود خدا به صحنه آمده در بزنگاه ها پشت فرمون، خدا واقعا خدای پشت فرمون زورش به من نمیرسه که من بتونم خودم اونجا کنترل کنم، ولی خدای کف جاده اربعین که خدای تاریخه، خدای زمان است. انسان ها پشت فرمون که میشینن انسان توسعه نیافته یا انسان نیست انگارن،
شاید هم دنبال
بهش بگردن. یعنی اگرم ایثار کنی یا کوتاه بیایی با توصیه های اخلاقی کوتاه میایی، نه به نحو تاریخی که نه مجاله. حالا همین عرض میکنم ها، بیاید توی نگاه اربعینی اربعین رو به یاد بیاری. وقتی شما میفرمودین یه مثال زدین به نقل از حاج آرهیمیان که دو نفر تو تصادف دعواشون شده بود، مثلا طرف رسته بود یه صلوات بفرستین، با یه صلوات مشکل حل شد. انگار دیگه اینجوری نیست، یعنی یه بستری میخواییم، یه بستر توحیدی میخواییم که اون بستر توحیدی کلانش انقلاب اسلامیه. احساس و حضور در تاریخ است که با انقلاب اسلامی شروع شده، نقطه روشن ظهورش ظهور این حضور آخر الزمانی این پدیده اربعینیه. بفرمایید. نکته
چیزی که هست انگار همه این انسان‌هایی که تو این بستر اربعین میان با این گواهی میان، یعنی انقدر امام حسین همه رو در بر گرفته که همه در گواهی این وفای عهد عهدالله امامن و خودشون رو میخوان تو این نسبت معنا کنن. اصلا دیگه نه که بخوانن معنا کنن، از زیست و حیاتشون میشه این، و تو اون مناسباتی که پیش میاد اصلا اون ایثار معنا پیدا میکنه. همینجور که مثلا اصحاب امام، حالا مثال کسی که جلوی امام شهید میشه سعید ابن عبدالله فکر کنم میزدن که حالا مثلا بعد از اینکه سفیر بوده چقدر رفته برگشته، حالا میگه من باید اینجا وایسم جلوی امام برای نماز، یعنی میخواد اون ایستاره رو به نهایت برسونه. و انگار که حالا خادم خواستر ظاهرم به تبع توی نسبت قرار میگیره که میخواد اینو تمامش کنه این ایستاره. و چیزی که شاید مثلا تو تاریخ‌های دیگه بین خواص تقسیم میشد، الان یه جوری شده که همه میخوان توی نسبت قرار بگیرن و تمامش بیستن به قول آجاها، وگرنه نیسته دیگه. یعنی اگه بخواد همون زیارت فردی عرفی رو داشته باشه، اگه بیادم تو نسبت اربعینی نیست، یعنی انگار به قول شما پیدا میشه که توی نسبت نیست، مشخص میشه. ولی نسبتی که الان داره اتفاق میفته یه نحوه حضوریه که دیگه انسان به اونا راضی نیست و نمیتونه با اونا پیش بره.
این مهمه، به کمتر از این خودش را نمیتونه راضی کنه، این مهم.
اصلا این عرضه میخواد بشه. یعنی نکته خیلی مهمی که گفتید به نظرم همین بود که حالا تو اون جاده ها و خیابونایی که من با تمدن و تکنیک غرب دارم زندگی میکنم، خب قطعا جای همچین اتفاقاتی نیست، نه که نباشه، ولی انگار باید یه انتظاری بر ما پیش بیاد که همینطور که الان تو نسبت اربعینی بانک های ما، کارمند ما داره یه زیست دیگه پیدا میکنه و یه معنی دیگه پیدا میکنه، ما انگار دوباره باید یه همچی چیزی بازخوانی کنیم، یعنی تمدنه رو اینجا بتونیم یافتش کنیم و بکشمش تو عرصه‌ای که خلیفت اللهیه میاد و معنا پیدا میکنه. و مثلا همون شعاری هم که میگن راه قدس از کربلا میگذرد، من میخوام بگم اگر زندگی قدسی میخوایم، زیست قدسی رو زمین میخوایم، از کربلا، یعنی از همین جنس اربعین و زیارت اربعین میگذرد تا انگار مشقش کنیم، نمیدونم رویتش کنیم.
تا اینجا ما فکر نمی کردیم از که راه قدس از کربلا میگذره، نه ما یه جور دیگه میفهمیدیم، ولی یه جور دیگه شد. الله اکبر. بله همینه که بگی.
20. اگر حضور خدا آنچنان بدیهیست
که نیاز به واژه‌ای برای تعریف و شناختن او نداریم، پس چگونه است که همواره در هر کاری می توانیم او را احساس نماییم و به او استناد کنیم؟ به عنوان قابل اعتمادترین تکیهگاه و به یاد آوردنی ترین مطلوب، امری که در پیاده روی اربعین این سالها به خوبی می توان آن را تجربه کرد.
این تمام تقلای صدراست، اما نصفش هم می گیریم. صدرایی که هفت بار میره حج میخواد این صدرا بشه. خب عجیبه، هیچی ندارد برای اینکه بگه که این چی اگر حضور خدا آنچنان بدیهیست که نیاز به واژه‌ای برای تعریف و شناخت اون نداریم، اما از اون ور هم شما ببینید که میتونید حسش کنید. اما حسی که حضور فیلسوف یا حکیم میکنه، نه یه حس عاطفی عادی. خیلی عجیبه که حس بپی از میخوام تأکید میکنم، نه حس فطری، حس فعلی. یعنی شما فطرتن که همدون، اما اینکه از آن شما نیست، فطرتتون رو باید در یه صحنه‌ای حس کنید. به این همین جاست که آدم حس میکنید که چه اندازه خدا از آن او شده است و میتونه این خدایی که هیچ تعریفی براش نداره، همین تعبیر، این همه بهش اعتماد کنید، به عنوان قابل اعتمادترین تکیهگاه. من نمیدونم حالا این را من توهم دارم یا نه، بنده چند سال است هر چی فکر میکنم راجع به ابو عبدالله، نه هیچ بن‌بستی در نسبت با ایشون پیش نمیاد. یعنی یه جا عرض کنم تازه بن‌بست داشت برای این است که یه ورقی بیشتر به جلوی ما باز بشه. حالا این چیز عجیبه، حالا هر چی هم بخوایم بگم توهم است، خب بعد میبینیم انگار دوباره تو تجربه، انگار نمیشه گفت توهمه، پیش میاد یه جوری بیشتر شدن ما نسبت به قبلی که این مشکلات نبود. حالا اینا حداقل به عنوان یه تئوری میشه تو ذهن نگه داشت.
Yeah.
رو وقتی نگاه میکنیم خیلی نسبت به تعطیلات حساسیت دارن و تعطیلات به خاطر چی براشون مهمه؟ برای اینکه یه زندگی دارن، اگه یه تعطیلات نداشته باشن توی زندگی خورد میشن. آره. یعنی باید حتما تعطیلات داشته باشن که زندگی رو بتونن تحملش کنن. من میگم که انسان آخر زمانی نگاهش به اربعین و دیگه نمیتونه اینجوری باشه که من میخوام یه اربعینی برم که زندگیمو بدارم. باید اینجوری باشه که من میخوام یه اربعینی برم که یه چیزی دیگه اصلا بیارم.
تجربه جدیده.
یعنی دیگه اصلا ما میخوایم و دیگه یه چیزی دیگه باشه، نه اینکه اینی هست و به پاش صرف کنیم بتونیم تحملش کنیم. نه، ما اصلا میخوایم بریم یه چیزی دیگه بیاریم. بعد به نظرم خب مثلا داشتم نگاه میکردم بعضی افراد خیلی هم مذهبی هستن ولی مثلا با انقلاب اسلام یکم نسبت درستی برقرار نکردن، خیلی هم تو اربعین شور و حال خوبی دارن ولی در واقع انگار چیز خاصی هم ندارن. بعد گفتم واقعا اگه ما بخوایم اربعین داشته باشیم و یه اربعینی داشته باشیم که یه چیزی جدید بر ما بیاره، واقعا باید حتما ذیل انقلاب اسلامی خودمون رو تعریف کنیم. بعد اینجا یه چیزی، یه روایتی هست، اینجا ایمانمون درست تثبیت میشه دیگه. و یه روایتی هست، حالا مضمونش دارم من یادمه، میگن که مؤمن نگاه کنه به قلبش ببینه چی میفته، همونو بره انجام بده، همون کاریه که باید بره بکنه. خب این همه فکر به ذهن ما میرسه، این همه خیالات به ذهن ما میرسه، کدومش درسته؟ اصلا اینجا تعریفی این که بگیم آیا این کار هوای نفس بود یا نبود، اینجا چه شکلی میشه مشخصش بکنیم؟ من احساس میکنم اگه ما تو بستر انقلاب اسلامی خودمون رو تعریف کرده باشیم، اون وقت تو همین فضا اینگار او ایمانی اولیه که باید داشته باشیم و پیدا کردیم، اون وقت نگم مثلا یه چیزی به دلمون بیفته و با خیال راحت میتونیم بگیم این کاریه که من باید بکنم. چون اگه جای دیگه باشیم و هزار تا چیز به دلمون میفته، بعد تازه باید بیایم ترازو بزنیم ببینیم درست بود یا درست نبود. ولی اینجا دیگه یه جوری هستیم که آره این کاری که به دل من افتاده همه رسالتیه که من باید برام انجام بدم. و من احساس میکنم تو این بستر انقلاب اسلامی این مدام هی این ایمان تقویت میشه. مثلا حالا یه صحنه اربعین به وجود میاد، یه صحنه سر و سلیمانی به وجود میاد، یه صحنه های مختلف انقلاب به وجود میاد، هی این ایمان تثبیت میشه، این رسالت مشخص میشه. من نگاهم به اربعین و احساسم اینه، یعنی میگم اگه ما رفتیم اربعین که بخوایم یه چیز جدید به صحنه بیاریم بردیم، اگه رفتیم که حال خوب داشته باشیم، زندگیمونو بسازیم، تحملمونو بالا ببریم، این چیزا اگه بخوایم اینا رو طلب کنیم ما هیچی به دست نمیاریم. مثل معلم اخلاق میشه که میگن این کارو بکن، این کارو نکن، خوب باش، مؤدب باش، مثلا چی باش چی باش. خب او آخرش به قولی صدر یه سنگیه که دورش یه زر ورقه طلا گرفتن. درست. ولی اون تو بطن اون ایمانه که قرار بگیره و خودش میشه طلا، وجودش میشه طلا. اون وقتی که و لازم نیست هیم دقیقه اینو داشته باشه که آیا این کار که من میخوام بکنم هوای نفس نباشه. نه دیگه، اونجا و رسالت خودشو خیلی خوب نشون میده. چرا؟ چون تو بستری حضور حقیقی که حق تو این زمانه داشته، که حالا الان تو زمان ما انقلاب اسلامی هست، خودمون رو تعریف کردیم، اون وقت نگاهمون به اربعین هم نگاه حد اکثری میشه، یعنی فایدمون فایده حد اکثری میشه.
نکته رو بگم اما خیلی روش بمونیم که اگر جهتمون رو تغییر ندیم، ما حالا به قول تعبیر شما حد اکثری بودنش رو نمیگیریم. من دوباره تاکید میکنم این امثال هایدگر اینا واقعا مسئله های بزرگی برشون پیش اومد. این جمله شماره نورا من دوباره میخونم، اینه یه کسی گفته است که هزار تا بنبست رو به روش بوده است و هر بنبستی هم باز بنبستی را اضافه میکرده است. بعد یه مرتبه یه سخنی دارد، این سخن سخنیه که بیش از اینا روش ببونیم. حتی من تو این شماره دوباره دوبار نوشتم، جملش اینه دیگه، تعبیر من این بود که به ما گفته اند وسعت دید تنها در دگرگونی افق دید ممکن است. اینه خیلی جدی. یعنی وقت شما به خوبی گفتین انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی یعنی افقی که در پیش است. خیلی خوب. ولی این جمله رو کسی گفته است که هزار تا مسئله داشته است. حالا دیگه اینه که شما شک ندارین که شاید بگیم پرمسئله ترین شخصیتی غرب تو این قرن اخیر هایدگر است. گادامر اینا همه ذیل هایدگرن. چرا این همه دقت دارد که آقا شما جون بکنید اگه افق عوض نکنید شما وسعت پیدا نمیکنید. اما آدم به قول شما آدم خوبی میشید. از میخوام اینا تاکید میکنم همه حالا هم همینطور ما دور هم بر همین نشستیم که آیا میتونیم کمک کنیم این افق دید عوض بشه و واقعا چقدر باید قصه بخوریم که یه همچه اربعینی برای حضور در یه تاریخ دیگه در یه افق دیدی پیش میاد و اینا ما تقلیلش بدیم. اینجا دیگه تقلیل دادنش یا چی؟ یقتلون النبیین بغیر الحق با یعنی پیغمبر کشی داریم میکنیم اگه این بشه. عذر میخوام بفرمایید.
تو این شماره حضور خدا آنچنان بدیهی است. دوباره میام به عنوان قابل اعتماد ترین تکیه گاه و به یادآوری ترین مطلوب خود زیارت اربعین هم که میخونید میگید که اشهد ان لک من دوام دین و ارکان المسلم و معقل المؤمنین.
معقل
یعنی مطمئن ترین جایی که میشه بهش پناه برد نسبت به امام حسین علیه السلام.
خیلی نکته
این غزل امروز سر همین بندایی که میخواستیم همینجا بخونیم این غزل اومد که تو فعل هستی عشقند آدمی یا پری ارادتی به نما تا سعادتی ببری. میرسد اینجا زهجر و وصل تو در حیرتم چه چاره کنم.
باریکر
زهجر و وصل تو در حیرتم چه چاره کنم نه در برابر چشمی نه غایب از نظری. بعد دور میاد جلو میگه چو هر خبر که شنیدم رهی به حیرت داشت از این سپس من و رندی و وضع بی خبری.
غیر این ایمان آخر و زمانی نیست ولمت دید. یه بار دیگه بخون. بلدی نه اما هی طور نیست تکرار کنی هر دو بی دو تک بی
بخونیم. میگه زهجر و وصل تو در حیرتم چه چاره کنم.
یعنی به بچه ها میخوان چی یاد بدید. وصل و هجر.
هجر
عجیبه.
نه در برابر چشمی نه غایب از نظر. چو هر خبر که شنیدم رهی به حیرت داشت از این سپس من و رندی و وضع بی خبری.
تمام شد وقت این امام خمینی یعنی اینا با امام خمینی یعنی همین رندیه که این همه شجاعت این همه دین داری این همه آزادگی. یه چیز عجیب و غریبی است این مرد.
حالا این بندش اینجا به نظرم میگه بیا که وضع جهان را چنان که میبینم گر امتحان بکنی میخوری یا غم نخوری. انگار احساسم نیست که اون چه که حافظ تو قصه نظر به ازل مسئله براش پیدا میشه امروز در نسبت ما و اربعین برای تاریخی درت پیدا میشه. یعنی ما اگر فکر اینا میخوایم بکنیم که چه نوع بودنی حتی برای دولت اسلامی میشه فکر کرد به نظرم این چه بودنیه که ما تو اربعین پیدا میکنیم. این الان مثلا ما در نسبت با اربعین کارایه داریمون به خدای متق از بوروکراسی داری در میاد. ما اگه میخواستیم مدیریت کنیم و همچین جمعیتی قضا بدیم به نظرم بیزادیم روز زمین جمعیت. اما انگار ما ورای نه مدیریت هست نه مدیریت نیست انگار اصلا یه چیز عجیب غریبیه این همه نظم و بی نظمی. یعنی اینقدر عجیب غریب من بعضی میگم فقط زباله های اینجا رو جمع کردنش حیرت آمیزه که چه شکلی جمع شد. فقط دستشوی رفتن این مردم هم معجزه است. غذا خوردن که دیگه عجیبه این همه جمعیت این همه ورودی این همه رفت و یه چیز غیر عادیه. یعنی نمیشه وقت این چه نوع در این حالی که جالب اینجاست وقتی با کسی حرف میزنی برای همه باید استدلال بیاری اما وقتی با اربعین حرف میزنی بدیهیه. یعنی یه امر بدیهی میشه دیگه نیاز نیست که انگار همونطور که نسبت به حاج قاسم انگار باید هر چی میتسین زور میزدی براش استدلال کنی تا قبلش اما وقتی تذکر به حاج قاسم میگی انگار یه امر بدیهیه داری باهاش در میون میذاری. انگار توحید آخر الزمانی در نسبت زمین پیدا شده. توحید به معنی توحید کتابی انتزاعی یا بگم که عرفان نظری نیست بلکه یعنی آنچه که مرحوم علامه طباطبایی میگه کتاب فصوص به من مش مش داد و فتوحات به من دامن دامن انگار ما با اربعین دامن دامن با مثلا
دامن دامن
دامن دامن دامن
۲۱. امام حسین علیه السلام مردی که هیچ رغبتی به سروری بر دیگران نداشت مهرورزی و بخشش را والاترین ارزش‌های انسانی می‌دانست، در عین شجاعت و بیباکی و عدم ترس. کیست که نداند در حرکت به سوی کربلا با مردی روبرو هستیم که در او شجاعت و حکمت در حد کفایت موجود است، تا ما در امروز خود در نسبت با او به خود بیاندیشیم. آره. گوش جان به او بسپاریم تا آهسته آهسته نغمه‌ای به گوش جانمان برسد که هرگز سستی و دونمایگی و تحقیر دیگران با فضیلت و یگانگی با دیگر انسان‌ها نمی‌سازد. آن یگانگی که این روزها در رخداد اربعینی می‌توان در نسبت همه با هم، به خصوص در نسبت خادمان و زوار، احساس کرد. ما آمده ایم تا در این رخداد اربعینی با جهانی سراسر دروغ در هر لباسی که باشد همانند مولایمان مقابله کنیم، تا انقلاب اسلامی با باطن نورانی خود که وجدان تاریخی بشریت را فرا گرفته همچنان ادامه یابد و وجدان انسانها را به خود آورد، که راه نجات راهی نیست که زالو صفتان به جان انقلاب اسلامی افتاده اند تا بمانند پیشه کردند، بلکه راه راهی است که خادم و زوار در بستر تاریخی که با انقلاب اسلامی ذیل حضور شهدا شروع شده آن را یافتند. حضور در پیاده روی اربعینی تمرین حضور در راهی است که شهدا در خود تجربه کردند.
یه بلد این دیگه، یه عده‌ای اومدن خواستن که یه راهی پیدا کنند و فکر کردن راندخاریه، اینا فهمیدن نه، شکست خوردن، یأس گرفتشون، بیچاره شدن. راه جلومون گذاشته شده. اون وقت دو فرازش هم دارین دیگه، یک سلحشوری و حکمت در حد کفاف. این لغت کفاف رو عنایت دارین دیگه، یعنی تند روی و کند روی، که ما نمیخوام که ما حکمت در حد کفاف تعبیر بود، در اون شجاعت و حکمت در حد کفاف موجود بود. دوباره من همون تأکید دارم، تا ما در امروز خود در نسبت با او به خود بیندیش. ما در پیش خودمون چه اندازه باشیم که تبدیل نشیم، روش بکنیم، شدت پیدا بکنیم، ولی تبدیل نشیم. این تبدیل شدن یعنی برگردیم به چیزی که ادامه امروز ما نیست دیگه، هر چیزی که بخواد پشیمانی اونا. این نکته خوبیه که بازم روش بمونین، تا گوش جان آهسته به هسته. من دلم میخواد رو این نمالا زیارت که میریم، خدا ایشالله توفیق بده به چه هویتی زیارت میریم، جز به نسبتی که بناس ما در عهد قبل، الف الف قبل از خلقت، ما اماما میشناختیم، باهاشون بودیم، فراموش شده است دیگه. حالا ما دوباره برگشت به همون نسبت هست با امام، تا اینجاش قبول. به چه معنا؟ اینجا مهمه، به معنای انسان انسانها. بیچاره میشید، به سکرات میفتید، یعنی به اونان که یه امام خوبی است ما را شفاعت کنه ده اینا، خب میرید نتیجه هم میگید. اما این اون نهایت نهایت ها نیستا، نهایت نهایت ها اینه که آقا انسان باید خودش را در انسانیتش جستجو کنه در نسبت با انسان انسان ها. حالا روش فکر کنید، این زیارت زیارتیه که ما را از یک حضور متافیزیک آزاد میکنه، اما حیرانم میکنه. بعد هیچی هم دستمون دیگه، آقا انسان انسان ها کجا بود؟ ما یه امام داشتیم قشنگ، دی اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا بچه ای آمد انداخت به ترسایی، دیگه ما بیدین شدیم رفت. ولی این سکراتی است که اگه نگذرونید در آینده با کفری روبرو میشین که نمیتونید نجات پیدا کنید ازش. ما حتما خودتون بلدین سکرات، عوض میخوام ببینید شما تو سکرات حتما. این خیلی خوبه، من این تعبیر جناب سلمان، ببخشید، طرف میگه که با سلمان قرار گذاشتیم، با حضرت سلمان علیه السلام، که وقتی که تو در سکرات قرار گرفتی اگه تونستی بیا بگو چی برد گذاشت. بعد هست تو متون خودمون هست، یعنی معتبر، میگه که بعد این حالا طرف ظاهرا اسم نمیبره، میگه که سلمان
اومد به خوابم و گفت که فلانی اگر 10 بار یا 1000 بار شک از من است، یه پرنده ای آدمو ببره آسمان و پرت کنه به زمین، راحت تر بود از این چه بر من گذشت. یعنی سلمان چی پر سکرات، یعنی چه؟ یعنی من میخوام به یه ساحتی وارد بشم که تمام اونچه که جمع کردم اونجا هیچ میشه. خب ساحتم که ساحتی است که الان میخوایم وارد بشیم، خب چی پیش اومده است برای سلمان؟ وقتی حالا سلمان کافر نمیمیره، مؤمن میمیره، بلد این دیگه بسیاری در سکرات کافر میمیره. و حالا اینم معدلهی دارم که ان سکرات همین حالا دارد پیش میاد، خیلی قبلا معرایزی داشتم، این سکرات بین کفر و ایمان شما را قرار میده. خب ایمان اینه که همه چی را از دست میدید ولی کافر نمیشی، کفر نیست که همه چی را از دست میدید چی هم ندارید. یعنی الان چی داریم به شدت اجمالی که هرچه برید باز این هست، هرچند اجمالا تفصیلش که مال برزخم نیست، یعنی شما تو برزخم به تفصیل اون چه که یافتید نمیرسید، مال قیامت هست. در برزخ اون روایت فوق‌العاده‌ای که میگه بعد مؤمن وقتی که آزاد شد از نکیر و منکر، نسیمی از بهش به سویش میاد، همین اندازه، چون بالاخره یه نه به حضور است. اما من دلم میخواست حالا تو این تذکر ما بمونیم که الان این نحوه بودنی که نسبت با ابو عبدالله پیدا میکنیم که انگار شروع یک ابدیت است، این شروع یک ابدیت با نگاه متافیزیکی اینا نمیمونه. خب فوقش سکراتمون چون کلیت قضیه که نسبتمون با ابو عبدالله انسانی داریم، سکراتمون سخت است، ولی دیگه به کفر که انجام نمیشه که. همینطور که امروزه من به رفقا گفتم شرایط طوری است که بترسید که کفری در پیش است، ولی این کفری که میشد ازش عبور کرد. نکو چون کی باوردون میمد که حالا مثال مهدی نصیر، حالا میزنی صد کی باوردون بد که مهدی نصیری به ما ایراد میگرفت که شما بی دینید، این چی براش مون؟ حالا مهدی نصیری ها در پیش هست که پیش میاد. ببخشید
تو بر ما مبارک است، نظاره سبوی تو بر ما مبارک است. بله در این صحبتی که می‌فرمایید یه تأملی من صبح داشتم می‌کردم، بعد گفتم تو این مسیر که قرار می‌گیریم اگه بخوایم یه تعبیری من از جهت خودم بخوایم بکنیم، به اصطلاح بگیم این همانه، اینجا اونجاست. یعنی در مسیر اربعینی که آدم قرار میگیره و این تلعلواتی که شما میگید رو احساس میکنه، در حضورش قرار میگیره، انگار با یک آشنایی که در درونش قبلا سکنا داشته و به اجمال بوده دوباره روبرو میشه. و این خب این مسیر این برکاتش اینجا اونجاست. بله اینجا آنجاست، آیدنتیتی. حالا این چیز بحثی داره های دیگر تو همین زمینه وقت که دنبال همین هی مثلا با ناخون زدن، سوراخ کردن، نمیدونم اون واژه شناسی اینا، دنبال یه هستی گمگشته میگیره که جان بتونه باش تماس بگیره. و واقعا حالا این سکراتش رو که شما میگید انشاءالله تو همین مسیر بتونه این با این سکراتش هم آشنا بشه، بعدش بتونه اینو ذخیره بکنه که بعد بتونه این سکرات رو طی بکنه. چون این سکرات که میاد گاهی وقتا آدم میبینه که هیچ ایمانی نداره، یعنی حتی بلند سق، یعنی نمیدونم شما براتون پیدا اتفاق افتاده یا نه، که یه به اصطلاح باده‌ای گاهی وقتا نصیب انسان میشه، مینوشی یه مستی میرسی، بعدش در یه واقعی از زندگی که قرار میگیری ناخودآگاه میتونی اصلا زمینگیر میشی، نمیتونی حتی بلند بشی، نمازم درست بخونی. حالا من فکر کنم اون وجه جلالیش این سکراتی که فرمودید،
اون یک کلمه شماره سه، وای اگر در این زمانه که زمانه نیست انگاریست کربلا و اربعینی این چنینی در میان نبود. یعنی واقعا همه حالا ما میفهمیم بیچاره میشیم اگه نبود. بله
۲۲. تمام تلاش امام حسین علیه السلام آن است که گفت و شنودی ذیل قرآن به جامعه برگردد و مردم با توجه به این امر در کنار هم دیگر قرار گیرند و برای برگشت چنین سنتی از هر فداکاری و ایثاری نباید فروگذار کرد، مثل ایثاری که خدام در اربعین این سالها به عهده گرفتند. اگر صلح اندیشی گوهری است که در نهضت امام حسین علیه السلام حرف اول را میزند و حقیقتاً چنین است، باید متوجه بود ذیل سایه صلح اندیشی آزاد اندیشی ظهور میکند و سوء تفاهم و تنگ نظری جای خود را به همدلی و تفاهم میدهد و در نتیجه جامعه توحیدی به معنی واقعی آن ظهور میکند.
من روی این دلم میخواد خیلی بعدن حرف بزنیم، من هنوز حرف دیروزم رو تأکید میکنم. واقعا اینا این نماده که گفت چاقو به این زدیم اون خونش در اومد، ما همینیم. یعنی ما کمتر از این نیست. نمیشه که ما در دغدغه حضور هم دیگه خودمونو حس نکنیم و پیش اومده از، یعنی نمیخوام پوز بدیم دیگه، یعنی پیش اومده از که شما در نسبت با هم دیگه دارید خودتون رو تجربه میکنید و این عجیب است که تو اربعین فوق‌العاده آدم حس میکنه از همه جا. شما هم که حواستون هست، اونایی که در این عهد نیستن که فرمایش خواهرم، اونا که نیستن، اما اون که هست خیلی چیز عجیبی است. مثل خود انقلاب میگه الان تو انقلاب اسلامی همه حاج قاسم هست، ولی بالاخره حاج قاسم هست، این انقلاب حاج قاسم داره، این اربعین کسایی رو دارد که ایثار و تفاهم و یگانگی رو در وجود خودشون نسبت به هم حس میکنن و ما اینجاییم، ما اینجاییم. بله
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خب 8 سال با عراق جنگیدیم، یعنی عراق ما حمله کرد، خب همه موقع همش دنبال پیروزی بودیم، فتح بودیم و خب استراتژیستامون هم برنامه‌ریزی می‌کردن که مثلا از بصره با فتح بصره مثلا بتونیم یه فتحی رقم بخوره و اینا، یا هرچود که تو تخیلاتمون مثلا این بود که با امکانات نظام چطوری عراق بایکوتش کنیم، چی کار کنیم. یه نحوه فتحی دنبالش بودیم ولی خدایی فتح دیگه ای آورده، فتحی که توش غلبه و استیلا نیست. این حالا شما میفرمان انسان آخر زمانی، انسان آخر زمانی، یه فتح آخر زمانی هم با خودش داره میاره، یه فتحی که به نظرم فتح امام زمانم باید از این جنس باشه در آینده. یعنی امام زمان اگه قرار با استیلا و پیروزی و کشتن و اینجوری پیروز بشه که لزومی نداشت اینقدر صبر کنیم، میشد بالاخره با امداد غیبی و چیزای دیگه شاید زودتر به اون فتح اونجوری رسید، ولی اینجا یه فتح دیگه است، یه فتحی که خب نموناشو خیلی می‌بینیم. مثلا همین دیروز که این اتوبوس ایرانی تصادف کرد، دو تا ملتی که مثلا از هم دیگه خون ریختن، حالا مثلا اونا میان توی بیمارستان تجمع میکنن میخوان برای ایرانی خون بدن، مثلا این اصلا نمیشه هیچ جوری بفهمیش، یه چیز دیگه است. ما رفته بودیم توی یکی از این خونه‌ها تو الاماره، بعد ما رو به زور بردن خونشون دیگه، نزدیک مرزم هست. بله بعد پا خب اونجا خب طبیعتا منطقه درگیر جنگ بود و تلفاتون رو زیاد داشتن. ما پرسیدم ازش با همون کلمات فارسی که الف و لام سرش میذاشتیم هم تو دست و پاش کسه که شما مثلا تو جنگ کسی ازتون کشته شده شهید شده. بعد اینا خیلی سنگین با ما دین و ولی بل اشاره ما فهمیدیم که یه برادری داشتن که تو جنگ توسط ما کشته شده بوده. بعد ما گفتیم که خب خدا لعنت کنه صدامو که مثلا باعث این جنگ شده اینا. بعد یه برادری داشت صاحب خونه ازش پرسیدیم که اسمش شما چی؟ گفت صدام.
چه مصیبتی شد؟
اسم باباش نه حسین بوده صدام حسین. حالا اینا برای متعبش گفتم خواهم بگم اینید یه جنگی بوده و ما دنبال یه فتح دیگه ای بودیم. خدا یه فتح دیگه ای آورد که ما بشیم زائر اونا بشن خادم بدون اینکه ما بر اونا سلطه داشته باشیم و بدون اینکه اونا تحقیر بشن از شکست. اونا خودشون رو در خادمی پیدا کردن و ما خودمون رو در زائر شدن. یه چیزی دیگه است. فاسبحنا حالا ما ایرم تغییر دهیم فاسبحنا به نعمتهی اخوانا.
شوقشون هم ما یه بار اونجا بودیم. شوقی پذیرایشون فوق العاده بود. یعنی این که اصلا نمیشد بگم
برای کشته دادن. هم چیزی به وجود نمیاد.
بله یه چیز عجیبی دوست داشتن در خدمت زوار باشن.
بله.
و هم الاماره را میگم چون اونجا بله بفرما.
به هر حال این حالا شما میفهم انسان آخر زمانی یه فتح جدیدیه. فتح آخر زمانیه.
بله.
که توش آدم که شکست کسی شکست به معنی نمیخوره در واقع ولی همه با هم پیروز میشن و از مرحله یه کینه و چیز عبور میکنه.
جمله که حاج قاسم میگه که من مریدان آزاد مردم که گفته ای برادر عرب که تو دنبال من میگردی و من به دنبال تو والله اگر مرا بکشی شفاعتت میکنم. یعنی این حضور آخرالزمانی نقطه قلش به تعبیر حاج قاسم دوران دفاع مقدسه و شهدا
تکیه. اینم اون آقای از که پایی که جامان دیدین که بعد از صلح بلند شد رفت بغداد به اون که شکنجش میداد بغلش کرد. این خاطره خیلی عجیبه. این اصلا کتاب پایی که جامان خیلی کشنده است از نظر اذیت که به این کرد. بعد بلند میشه میره با وزارت امور خارجه طرفو پیدا میکنن که بغلش کنه. آخه چطوری این شما اینا چطوری میفهمی؟ یه چیزی پیش اومد از بزرگتر از اینا. خواهران فرمایش داشته باشن بفرمان تا حاج آقا روزشون رو بخونن.
عجیبه. من اول یه استقبالی هست که صحبت حاج آقا من همیشه این تو ذهنم بود که مثلا یه اصطلاحیه که میگن مثلا فلانی با فلانی یا دوتا خانواده و هم پدر کشتگی دارن ولی این واقعا به نعمت امام حسین و البته یه چیزایی هم هست که بالاخره سلوک رزمنده ها هم اثر داشته تو اینکه هم اسرایی که از عراق تو ایران بودن یه خاطره خوشی براشون ساخته و اینا خیلیشون بعدن مبلغان و راویان خوبی از فرهنگ انقلاب شدن و هم همون نوع مواجه همون به هر حال نوع مواجهه جوان مردانه ای بوده که تو خاطر اینا مونده با اینکه کشتم دادن. یه نکته ای به ذهنم میرسه اینه که سلوکی که توی اربعین هست خیلی انسانیه. یعنی اینجوری نیست که خیلی صبوحی باشه. یعنی مثلا روزداری نمیدونم انقطاعی چیزی توش نیست. اتفاقا افراد درگیر نیازهای مادی اولیه‌شون هم میشن. یعنی مثلا شاید اعتکاف یکم این حالت داشته باشه. یعنی یه سری نفعی داره یا مثلا یه جور احرامی توش هست که با اون نفعها داره یه اتفاق میفته ولی توی اربعین اینطوری نیست. یعنی با اینکه افراد درگیر همه اون چیزایی هستن که واقعا یه حیات مادی انسانیه به هر حال، چون که چیزایی که اصلا آدم تو زندگی شهری تو منزلش متوجه نیست که من دارم از چه امکاناتی استفاده میکنم، اونجا در مواجهه با این نیازهاش، یعنی یه جوری یه زلدی تو وجود آدم ایجاد میشه که من مثلا نیازه به یه لیوان آب دارم، من نیازه به یه جای کوچیکی بر استراحت دارم. یعنی در عین این که داره یه اتفاق عظیم معنوی تو وجود افراد میفته، جنسش جنس حیات دنیاییه، یعنی یه جور روحانیت توش نیست. و در کنارش همش این آیات تو ذهنم میمد که خدا به حضرت آدم میفرماد که ان لک لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تزها. تو این مسیرم همینطوره، میگه شما نترسین. یعنی واقعا کسی که میره انگار این چند تا قول از خدا گرفته که ما بی سر پناه نیستیم، انگار تو اون حال قربی که شما خودتون تو امین آیات می فرمودید که این به خاطر تو فضای قربی که حضرت آدم بود و حبوتش حبوت از اون عالم قرب بود، تو اون عالم قرب که تو باشی تو میدونی که اصلا مسئله تأمین اینا نیست، یعنی یه عبوری نسبت به اینها هم هست. ولی خود پیاده رفتن مثلا ما شاید قبلا فکر میکردیم تیول ارز، یعنی اونایی که اینجا هن بعد ناگهان تصمیم میگیرن که یه جای دیگه باشه، ولی تو مسیر پیاده روی قدم به قدمه، این که باید با زمین کلنجار بری و با همین دنیایی که مادی کاملا سیر رو طی می‌کنی یه معنای جدیدی به آدم میده که حالا شاید دقیقا تو دنیای مادیه، یعنی بدون نفی دنیای مادی داره یه سلوکی انجام میشه.
هم بهشت اومدی هم بیش از بهشت رو درش حاضری. بله.